أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. همطور که مستحضرین، بحث بر سر جنود عقل و جنود جهل بود که حضرت فرمودند که این چیزها و خصلتها جنود عقل است. تأکیدی که من اون جلسه داشتم رو باز یادآوری میکنم، اصل بحث و روایاتش رو میخونم. جهل یعنی چیزی که چیزهایی رو میگه هست که نیست. جهل یکی داره، یعنی چیزهایی که نیست رو فکر میکنه هست. بعضی خصوصیات اینا جنود جهل است. یعنی چی؟ یعنی این خصوصیات که بعضی ما داریم مثل خودم، چیزهایی رو فکر میکنه هست که نیست. مثلا تو همین بحث حرص و توکل، امام فرمودن که توکل از جنود عقل است و حرص از جنود جهل. یعنی چی؟ یعنی اگه توکل کنی، دروغی زندگی نکردی، یعنی با واقعیتها اهل توکل ارتباط دارد. اگه حریص شدی، دروغی زندگی میکنی، یعنی با چیزهایی میخوای ارتباط پیدا کنی که اصلا نیست. جنود جهل است حرص، و توکل جنود عقل است. این خیلی مهمه. خب برای همین هم کسانی که با جهل زندگی کنند بعد از یه مدتی نمیرسند. خب چرا نمیرسند؟ خب دنبال هیچی دویده بودن، به زمین و زمان بدبین میشند. خیلی چیز عجیبیست که آدم بدون جنود جهل چیست و بازم دنبالش باشید. اگه ائمه نبودن ما چطوری میفهمیدیم جنود جهل چیه، جنود عقل چیه؟ حالا بیشتر از اینا بحث طول میکشه، ولی همین بدنه رو حفظ کنیم که آقا جنود جهل یعنی حالاتی در ما که ما را به سوی چیزهای تحریک میکنه که نیست. مثل حرص. حرص حالتی است که انسانها را به سوی چیزی میدواند که نیست. نیست یعنی چی؟ یعنی اون که میخواد گیر نمیاره. یعنی روایت خیلی مشهوریست، این روایت نگاه کنین تو همین کتاب هست که امام میفرماند که مثل الحریسه علی دنیا مثل دود دودت، یعنی علی دودت القز، اینجا میفرماند یعنی کرم ابریشم. اصلا دوده یعنی کرم. تو روایت داریم قبر هر روزی فریاد میزنه انا بیت الدود، من خانه کرم ها هستم. اینجا میفرماد که مثل حریص، حریص بر دنیا مثل کرم ابریشمه. کلم از دادت من القذ على نفسه الفن کان ابعد لها من الخروج. هرچه بیشتر پیل دور خودش بدمه، بیشتر اون تو گیر میکنه. حتی تموت غما، تا این که از قصه میمیرد. خیلی عجیبه که آدم هی حالا مثال میگن، مثال حریص، مثال کرم ابریشمه، که هی آدم بدم تلاش کنه و در این تلاش قبر خودش رو ایجاد کنه، بعد یه همه این قبره دیگه هیچ راهی بیرون اومدن نیست، قصه میخوره میمیره. مرا در دکه تاریک عصار، عصاری که دیده بودین دیگه، که آسیابا رو هم میچرخید سنگاش، شطره میچرخید و آسیابا دوتا سنگ رو هم میچرخید که دانه ها رو آسیاب کنه. خب برای اینکه این شطره حواسش پرچه، در چشماش رو میبستن. این آقا میگه مرا در دکه تاریک عصار، یکی رمز سیاست شد پدیدار، که بربندن چشم اشتری را، بر او بنهن تابوق گرانی. بعد چی؟ حالا این شطور هی میگرده، هرچی میگرده گمان دارد که داره در کاروان میگرده. خب تو بربندن چشم ملتی را، قدم هر جا نهد استاده بر جا. چرا؟ اینکه چشمش بسته است، با جهلش داره زندگی میکنه. یعنی کسی که با جهلش زندگی کنه مثل کسیه که چشمش میبنده، هرچه میرد که به مقصد نمیرسته، بعد نه جا اولش است. گمان دارد که او در کاروان است، اما خب جا خودش. میفرماد تو اگه حریص شدی، حریص معنیش مشخص شد، یعنی ضد توکل، نه یعنی بیکار نشستن و توکل بگیریم. حریص یعنی این که انسان امید داشته باشه تلاش های افراطی زیاد نجاتش میده. میگه نه، توکل کن، وظیفه دم انجام بده. خیلی این دوتا روبرو هم که بیاد معنیاش مشخص شد. یکی از مشکلات همیشه اینه که مثلا توکل به چه معناست. خب این روایت میفرماد توکل و ضده الحرص، یعنی میخوایم این توکل یعنی چه؟ توکل یعنی فعالیتی به اعتماد خدا که حرص نباشد. باز روایت در رابطه با اینکه انسانی که از توکل جدا شد چطوری بدبخت میشه و حرص بیچارش میکنه، امام میفرماد اقن الغنی من لم یکن للحرص اسیرا. غنی ترین انسان اونیه که اسیر حرص نیست. حرص یه چیزیه که آدمو گرفتار میکنه، یعنی دیگه آدم در بندهای حرص همینطور از این ستون به اون ستون خودش رو اسیر میکنه. میفرماد غنی ترین مردم اینه که گرفتار حرص نیست، چون حرص احساس فقر و نیازی که انسان باید با غنی مطلق به دست بیاره و تبدیل میکنه به این که باید با تلاش خودت به دست بیاری. بله، گرچه بهشتش نبه کوشش دهن، آنقدر ای دل که توانی بکوش. اما یکی بگید آخه واقعا میشه؟ ورنه با سعی و عمل این همه باغ رو به آدم نمیدن، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. آدم یک فکر کنه با این کاراش بهش بهش میدن، خب این میبینه نیچی گیرش نمیاد. نه، گفتن که توکل کن به خدا، خدا کریم است، رؤوف است، اما اون کاری هم که ازت میاد بکن، وگرنه گرفتار. ببینین دوباره جمله رو تکرار میکنم، انسان به ذاته در فقر است، با حق غنی میشه. اینه هیچ وقت از دست ندین این نکته را، به اصطلاح فیلسوفا میگن انسان تغییر به ذات هست. آیه قرآن هم هست انتم الفقراء الی الله، شما فقیری. فیلسوفا حتی میان ثابت میکنن که انسان به عنوان ممکن الوجود ذاتن معدوم است، هیچی از خودش نداره. چیزی که هیچی از خودش نداره بسیار دلواپس است، در همین هم همه مردم دلواپس. یه چیز این دلواپسی از بی میبرد که یکی از که همه چی از خودش داره و اون صاحب ماست، رب ماست. غیر این هیچی این دلواپسی از بی نمیبره. اینه که پس دوباره جمله رو تکرار کنیم، این فقر ذاتی ما فقط با غنی ذاتی یعنی حضرت حق اشباع میشه، جبران میشه. حالا اگه کسی حضرت حق چه غنی ذاتی است رو ازش غافل بشه، یعنی اهل توکل نشه، این آدم شدیدن فقرش رو حس میکنه. فقرش رو که حس کرد هی میخواد خودش رو غنی کنه، گرفتار دنیا میشه، حرص میگیردش. درسته که همه فقیره، ولی این فقیر اگه با خدا مسئلش رو حل نکنه حرص گرفتارش میکنه، اسیر حرص میشه. برای همین داریم باز از امام صادق که حریص از دو خصلت محروم و ملازم دو خصلت است. یعنی دو تا چیزو داره، دو تا چیزو بیچاره نداره. محروم از قناعت است. چرا؟ قناعت یه تعادل روحی است. آدم حریص یا بخیل است یا مفرط است، هر دوش بد است. آدم حریص دیدین که یارو پدرش در میاد سه جا کار میکنه، بعد خونه که میاد ریخت پاش. میگه چرا؟ چرا آب میریزی؟ پوله شده ده. اصلا مرده است این آدم در قناعت، قناعت محروم است، در حرص گرفتار است. آدم های حریص یا بخیل میشن یا مصرف میشن. هیچه عجیبی مثلا شما میبینیم پدرش در میاد کلی کلا سر اینا هم میزنه پول جمع میکنه، بعد میاد مثل یه حیوان میخوره فقط. خب اصلا خوردن برای نیست آدم نیرو پیدا کنه، کار کنه، تلاش کنه، سلامتش رو حفظ کنه. خود خوردن که مقصد است. یا بم از این ور میفته همچی بخیل که جون میکنه که یه ذره سیداش مصرف بشه یا به یکی برسه. میفرماد که آدم حریص پس دو تا محرومیت داره. بالاخره قناعت راحت ترین تعادل روحی است که هر کسی باید داشته باشه. حالا ان شاء الله بحث قناعت خیلی بحث نورانی است. اگه خواست در روایت داریم، حالا ذهنم در این حد که یاری میکنه، اگه خواستین ببینین مؤمنید یا نه، ببینین قناعت دارید یا نه. این از هم ظاهرن ملاک ایمان قناعته که بحثش مفصل تو اون کتاب تکنولوژی شده است. که اصلا اون روز این بحث که اون روز بحث شد اصلا بحث آب کم بودن و آب زیاد بودن نبود. مومن چه در شمال ایران زندگی کنه، چه در اتریش که آباشه به دنیا میخواد بفروشه زندگی کنه، چه تو کویر زندگی کنه، جنس ایمان خفتون معونه است. خفتون معونه یعنی خرج خودش کم میکنه. دیگه از صفات مؤمن خفتون معونه است. خفتون معونه برای اینه که چرا؟ برای که ما که نیومدیم تو این دنیا چه خرج کنیم، ما اومدیم تو این دنیا که بندگی کنیم. خب لازمه یه بندگی اینه که یه مقدارم خب خرج کنیم، زندگیمون به چرخه. تا خب حالا یه عده‌ای اومدن تو این دنیا که پول جمع کنن، اینا میشن بخیل. یه عده اومدن تو این دنیا که هی خرج کنن، اینا میشن مصرف. اینا هیچ کدوم زندگی را پیدا نکردن، هر دو تا اینا زندگی را گم کردن. زندگی وقتی جهت داشته باشه فقط با قناعت میتونه این جهت رو حفظ کنید. نمونش هم خود شما، شما اگه از اصفهان، از این سر اصفهان میخوام به اون سر اصفهان، اگه بدونید کجا میرید، کدوم جاده ها رو میرید، اون جاده ها که نزدیکترین جاده است به مقصد شما. اما اگه ندونید کجا میرید، یا هیچ جا نمیرید یا همینطور میرید، مصرف و بخیل، یا جون میکند که خرج کنه. چون واقعا چرا خرج کنه؟ فقط این پولا رو دوست میداره، تو نمیدونه چرا خرج کنه. که میگن اتفاقا انسان اگه مؤمن شد هرگز بخیل نمیشه، چون بخیل نمیدونه چرا خرج کنه. و چرا خرج کنه؟ همین پولا خوبه، زندگیش همین پولاست. بیامم که چی؟ زندگیش خرج کردن است. این در هر دو صورت زندگی را گم کرده. هم آدم باید خرج کنه، بی جا خرج کنه، هم باید خرج نکنه، بی جا خرج نکنه. آقا چرا خرج کنه؟ چرا همش کردی؟ داشتیم خرج کردی. آقا چرا خرج کردی؟ بنده هم میخوام خرج کنم، شما هم میخواید خرج کنم، باید بگوید میخواید برای چی، کجا، جهت ما مشخصه. آدمی که میخواد بره اونور اصفهان، خب باید راه بیفته، نمیشه بشینه نباید حرز بگرده. امام میفرماد قناعت که نشانه ارتباط با حق است، آدم حریص ازش محروم میشه. پس راحتی از او سلب شد، محروم از قناعت هست، پس راحتی از او سلب شد، و محروم از رضا. آدم حریص از خدا راضی نیست. صفت رضا یا ایتهن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چه موقع راضیتن مرضیه، این بیچاره اصلا دیگه از خدا راضی نیست. خب کسی هم که از خدا راضی نیست، هیچ وقت خدا ازش راضی نیست. میفرماد که این انسان از مقام رضا محروم میشه، اهل حرص. نتیجه چی میشه؟ دیگه به یقین نمیرس. اما یه نمونه خیلی داره. اگه بنده با جناب عالی برسیم به اینکه صاحب داریم، صاحبمونم مواظب ماست، حالا اگه یه مشکلی تو زندگیمون هست که ظاهرا مشکلیست، بدونیم که ما حریص نباید باشیم این مشکل برطرف بشه. خدا میدونه چطوری بنده داری کنه، که دوست صفت بنده پروری دانه. خب ما میپذیر، آنی که پذیرفتیم میبینید ارتباطتون با خدا برقرار شد. چه انگار خدا جلوتونه. رضا صفتی است که انسان را به یقین میرسونه. وقتی بالاتر از یقین هم مگه چیزی هست؟ ما اومدیم تو این دنیا، تمام عبادت ها که ما میکنیم برای یقین است. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. این آدم نماز میخونه، شما نماز میخونید، نافله میخونید، نماز شب میخونید، فقط یه چیز میخواد، یقین. یقین یعنی چی؟ یعنی محبوبم رو حس کنم. آدم دل بده به خدا دل بسونه. میگه بالاتر از این میشه؟ آدم گم شدهش چی باشه که کیف کنه؟ مثلا حالا شما مثلا اگه گم شده دون چی باشه؟ چه میدونم، هر چی باشه دلتون حال نمیاد، امتحان کن. هر چی باشه دلتون حال نمیاد غیر اینکه خدا را پیدا کنید. خب هیچی بالاتر از یقین نیست. یقین بهترین چیزی است که به بشر میدن. امام معصوم میفرماد کمترین چیزی که خدا بین بنده هاش پخش کرده است یقین است. معلومه که خیلی قیمتی است، خیلی قیمتی. وقت این روایت رو ما چطوری ازش بگذاریم؟ حالا ما بحثمون چیز دیگه است، واقعا این روایت عجیبه. امام میفرمان آقا میخوای به یقین برسی، یعنی میخوای محبوب حقیقیت که تنها واقعیتی است که دل تو را حال میاره بهش برسی، یعنی میخوای به یقین برسی، باید به رضا برسی. میخوای به رضا برسی، باید حرص بمیرانی. میخوای حرص بمیرانی، باید توکل پیدا کنی. میخوای توکل پیدا کنی باید یادت باشد یک، صاحب تو رؤوف است و رحیم، دو، میداند که تو در چه حالی هستی و چه نیازی داری، سه، بخیل نیست. همه یه بحث تا اینجا همین بود دیگه، این هفتش جلسه دیگه. خب کدومش مشکله؟ اینقدر راحت آدم میتونه به مقام رضا برسه. گاهی من نگاه میکنم به چهره بعضی از عزیزان، میبینم که منظورم چهره یعنی زندگیشون، که اینا چقدر خوب بود که این رضا رو در این زندگی میدیدم. مشکل همه دارن، هر کس یه جوری مشکل داره، اما شما ببینید، شما قبول دارید که من اگه در مقام رضا نباشم عقلم کمه است. شما میگونه آخه این چشش نون نداره، که داره، سر حال اینجا نشست، ننشست است که نشست، بعدم خونه شون نمیره که میره. این واقعا من چمه که راضی نباشم؟ حالا من همین ندارم، منم ندارم، شما چه دونه ملازم که شما به خودت نگاه میکنی هزار مشکل میبینی. خب بی خودتی مشکل، همطور که شما اگه فکر کنی من هزار مشکل دارم، قبول داریم بی خوده، میگو عقل نداره. راست هم میگونه اتفاقا، یعنی من عقل ندارم. اگه به تازه فوکل مدل جدید هست، صد هفت که ما فوکل نداریم. خب اینا شد هر مردم قصه شد ایداز دیگه، آجیل و لباس و پول خوب است، صد هفت که ما اینا رو نداریم. مردم علکی راضی نیستن. دوباره این مثال که زنید، شما به بنده نگاه کنی بگوید واقعا قبول دارید من عقل ندارم اگه راضی از حضرت حق نباشه. آخه چه می؟ خب یه نگاه دی، حالا حضرت آدم دلش بس به شجره ممنوعه، یهو نگاه کردید وای چقدر خراب است، بازش لخ شد. شما نگاه کنید به دنیا میگوید هی، بنده نگاه کنم به دنیا میگم به اینم شد ماشین، ما که ما رنو داریم، ماشین که نداریم، خونمون هم که اصلا باید یه جا دیگه باشه. یعنی نگاه کنید به شجره و بدت لهما ساعاتهما، که بحث مفصلی کردیم تو اون بصیرت و انتظار فرج. شما چه موقع نقصادونو میبینی؟ وقتی دنیا رو نگاه کنید. خب نگاه کنید، همه تون نگاه کنید به دنیا، میگون وای ما که دیگه از همه بدتر، خدا اینم شد زندگی که به ما دادی. حالا عکسش کنید، واقعا حالا هر کدوم به هم نگاه کنید، نه هممون به دنیا نگاه کنید، من میگم این جوان چشش خوشا به حالش، خوشا به حالش که هنو نه شغل داره نه زندگی، چه قشنگ باها، نه فکر دنیا میکنه نه فکر عقبا میکنه، یعنی دیگه فقط داره حال میکنه با دیانت خدا. چشش یعنی اینم یه نگاه، چه حالا فعلا گرفتار زندگی نیست، چشگال داره. نمیخوام بگم اون وقتی هم که زندگی اومد اونم در رضا، یعنی الانه کسی که 7-8 بچه داره و زندگی با این مشغولی ها میتونه در مقام رضا باشه. اونی هم که هیچی، ما یه آشنای خیلی نزدیک داریم، ایشون بچه نداره، شوهرم نداره، هیچ پولی شغلی نمیدونم، هیچ درآمدی هم نداره، تا حالا دو بار حج واجب رفتن، یه بارم با ما اسم نوشته، پریروزم کربلا بود، قبلنم کربلا بود، سال دوبارم مشهدش ترک نمیشه، تازه پول به ما میده که برای فلانی یهو من مردم چند تا دختر داره، برای چیز بخرید قایم کن که اگه من مردم اینا جهازی دخترش باشید. چیکار میکنی؟ یخت قالی میبافه. خب بفرما، حالا این باید راضی باشد یا نه؟ کسی که نه شوهر داره نه بچه داره، یه زن تک و تنها، خب این باید دق کند از بس که فقیره. ولی خب ببینیم که یه دنیا یه جور دیگه است. این مسئله که رضا حب که همه است، که وظیفه همه است که از خدا راضی باشم، هر کس به خودش نگاه کنه و به دنیا ناراضی میشه، هر کس که به حق نگاه کنه این همه رحمت میگه خدای دستت درد نکنه، هر جور تو بدی همون انگار باید باشه. چون حالا میخوام امشب دیگه بحث حرص و توکل رو تمام کنم، اگه نه اینا خیلی روایت ها خیلی عالیه. قال النبی صلی الله علیه و آله پیر می شود پسر آدم و دو خصلت در او جوان می شود، حرص بر ما و حرص بر عمر. بشر اینه، نگه ما خودمونا جمع نکنیم و کنترل نکنیم، سر پیری تعجبیه، سر پیری تازه میخوام خیلی بمونی. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. یا روی حساب بعدی هم نمیکنه دیگه، میگه آخه آدم جوون میگه 20 سال است ما تازه زنده، معلوم نیست ادامه داشته باشه. ولی یارو 80 سال میگه 80 سال زنده ای ما نمردیم، پس 80 سال دیگه هم یقین میمونی. یعنی اصلا معادله اینجوری میشه. اگه انسان طبعش رو حاکم بر فطرتش و شریعت نکنه اینجور میشه. و این که حضرت میفرمان انسان عادی که رو خودش کار نکرده پیر که شد حرص بر ما، دستت که آخه نه دندون داری که دیگه گوشت تکه بخوری، یه ذره واقعا شیر و ماساینا میتونه بخوره دیگه، واقعا که گیرم میاد راحت. اما میبینید که نه گوش داره که بخواد حالا دوباره بره بازار بورس و گوش بده دونه دلار چندی شده، نه چشم داره. یعنی همه چیزا حکایت از این میکنه که نمیخوای، خودش میگه میخوام. یعنی آدم پیر شد خیلی جالبه، نه فوکل داره که بخواد سشوار بکشه، همه چیزا، نه زور بازو داره. یعنی همه چیزا حکایت از این میکنه که آقا تو دیگه برو. اما این صفر همه چی میخواد، درست شرایط اینه که همه چی نخواد وقت همه چی میخواد، وقت بعد شرایطش هم نیست که بمیره هی میخواد نمیره. این یه بشری اینجوریه دیگه. قال علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام ای بنیه، ای فرزند عزیزم، الهرس و مفتاح و تعب، هرس دریچه یه همه یه سختی هست. آدم ها هلاک میکنه. شما دقت کردی که واقعا اگه این حرص نبود مردم خیلی ستماره که میخورن نمیخوردن. خدا من خیلی دلم میخواد هممونا این یا بفهمیم چقدر ستمه میخوریم تا حریص نباشیم، یا حریص نباشیم تا ستمه نخوریم. این گاندی من میخوندم یکی از بهترین نکات که زیاد بحث میکنه، خیلی زیاد، اصلا یکی از مفصل ترین بحثاش مهاتما گاندی، 20 سال بیشتر، شاید 23 سال 27 سال پیش من میخوندم، خیلی هم استفاده میکردم. همه حرفش اینه که چه چیزهایی تعب است، چه چیزهایی سختی است. مثل خودمون مثلا شهرت سختی است میگه، و بعد شرمن دارم یاد داشته شم، بعد شروع میکنه دلیل میاره که چرا شهرت سختی است. قشنگه، همینا که ما تو دینمون میگیم، خب اونا هم بالاخره یه چیزایی داشتن بهش رسیدن، ولی تو این قضیه خوب وقت گذاشتن. ما دورهایی داریم نمیفهمیم که سختی هایی که داریم ریشش خیلیش در حرص است. امام میفرما پس الهرسو یکی چی که دریچه سختی ها، متیت و نسب، مرکب و اسب فشار هاست، مصیبت ها، و داء علت تقهم فی الذنوب، حرص دعوت کننده به فرو رفتن در گناهان است. خدا کمک کنه. حرص آقا خیلی کار ازش میاد. حالا امام تمام کردن، ما هم تمام میکنیم بحثا، ولی من تنها چیزی که میخوام بگم این آخری نکته، شما امتحان کنید حرص اگه به جانتون افتاد ببینید دیگه نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، نه در غذا خوردن، نه در نگاه به نامحرم نکردن، نه گوش به غیبت ندادن، اصلا آدم منفجر میشه، مثل یکی که تکه تکه میشه دیگه، کنترل و تعادلش از دست میاد. خدا کمک کنه به من و شما کنترل کنیم خودمونو که حرص برامون غالب نشه. میفرماد که وسیله میشه که فرو میره انسان تو گناه و شره جام و شره، یعنی حرص در شهوت. حالا شهوت هم یعنی شهوت شکم، هم یعنی شهوت جنسی. میفرماد و شرد جامع لمساول عیوب، شهوت حرص در شهوت و شکم و یعنی در واقع عامل همه عیوب است، مساویس با همه عیوب. یعنی اگه کسی حرص را نشناخت و با حرص مبارزه نکرد به همه عیوب گرفتار میشه. میخواستی غیبت نکنی میکنی، میخواستی احترام بقیه را حفظ کنی نمیکنی، میخواستی که بندگی کنی بندگی خراب میشه. یعنی خلاصه هر چی آدم میخواد ازش فرار کنه گرفتارش میشه. حالا این آخرین نکته پس باشه که ما دقت کنیم هرس را بشناسیم. هرس یه بیماری است که میاد سراغ همه. ما باید یه کاری کنیم دقت